محمد
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی حجت ابن الحسن صلوات و علی و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و عائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید. نه این صلوات با عشق و محبت، نه گفتی صلوات با عشق و محبت، مرحمت کنید. مثل روایت دیروز انقدر سقفش زیاد بوده هنوز بعضی ها به هوش نیامدن که برسن، هنوز خلاصه در حالت سقف مثلا معفاق نشده و از لذا خلاصه معلوم نیست این تطیقش رو که بخونیم بقیه هم به سقف مبتلا نشن. نمیدونیم خلاصه بخونیم این سقف ایجاد بشه یا نه. خلاصه این رو خودتون بدونیم. اگر اولا سهرم ایجاد شد افاقه محقق بشه دیگه سهر بردن خواهد بله قوی تر از این هم انشاءالله. در روایت شریفی که دیروز آغاز کردیم که یکی از روایت‌های جوامع توحید بود و جزء روایت‌های معروف و مشهوری است که در جوامع توحید وارد شده و از کلام امیر مؤمنان علیه السلام است و سؤال زهره به قوی البیان بلیغ البیان و شجاع القلب از حضرت وقتی که حضرت در منبر مسجد کوفه بودند سوال فرمون سوال کرد از حضرت که هل رأیت ربک و حضرت در جواب فرمودند که کنتو ما کنتو اعبد رب لم اره که این در حقیقت اون عنوان و اون تابلوی این روایت است که ما کنتو اعبد رب لم اره با این تابلو حضرت شروع کردند و روایت شریف که جزء قرر روایات است قسمتش برای دوستان بیان شد و تتمه روایت که قسمت اعظم روایت مانده بود که امروز انشاءالله در خدمتش هستیم. عرض شد که تا اینجا که فل اشیاء کلها غیر متماس جنبها ولا باین ولا باین منها، در این فراز روایات، روایت که نزدیک به این فراز رو قبلا داشتیم منتها با این تعبیر که فل اشیاء کلها، تعبیر هو فل اشیاء یا فل اشیاء کلها تعبیری است که شاید کم به کار رفته، فل اشیاء کلها یا هو فل اشیاء که هر دو وارد شده در روایت دیگری، یا در روایت دیگری داریم که داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه و خارج انها لا بالمزایله یا لا بالمباینه. در این روایت شریف می فرماید که فل اشیاء کلها بله بله خاطر که مرفوع است،
مرفوع است هم اولش هم کلیه از محمد طبیعت
مستمی روایت نمیگه که اشکالی نداره تو این مثلا الفاظ این روایت که در این روایت شریف آمده متعدد به همین لفظ متعتکه تکه در روایات مسند هم قبل از این در همین کافی شریف آمده هم در حقیقت در روایات دیگری در روایات صحیح دیگری به همین الفاظ آمده منطقه در اینجا جمع شده بزا با توجه به قرائنی که در روایات دیگه نزدیک به همین یا اصلا عین همین نقل شده سند روایت مضعف نیست، غیر از این که مرحوم کلینی هم و دیگران هم این روایت شریف رو چون در کتب مختلفی از مجامع روایت ما این روایت شریف نقل شده نشون میده که با توجه به این که با این که سند روایت مرفوع است با این حال تلقی به قبول کردن همه این رو، هم به لحاظ این که فرازاش در جاهای دیگری آمده هم به لحاظ این که اصلا خود به فرمایش از داوود الله بهجت میفرمودن که این بیان مثلا مانند این روایات عدل و بیان برای این که از غیر معصوم امکان ندارد صادر بشود، چون عالی ترین عظیم ترین دقیق ترین و بی نقص ترین، یعنی بی نقص که میگیم نه که یعنی نقص دارد، نقص ندارد در بیان که جای قابل اشکال باشد بر او از هر منظر و نگاهی، لذا قابل تعمق البته و تلقی و قبول شده در روایات در جاهای مجامع مختلف البته و همه این رو به عنوان روایت مقبول بهش نظر کرده.
استاد بلاست عامه میتونن به این حد برسن بگن ما این کلام را در اون حد میشناسیم که از غیر مفهوم ممکن نیست صادر شده باشه؟
بله، یعنی گاهی میبینیم کلامی که از غیر معصوم صادر بشه حد فهم عامی به او کاملا به کنهش و اکتناهش میرسه، اما در اون جایی که اکتناه کلام امکان پذیر نیست اما هر چه رشد بر او محقق میشه میبینه کلام کشش داره و هر بزرگی که از هر منظری به او نگاه میکنه میبینه این کلام چه هستش خالی از عیب و نقصه، و الا کلمات مختلف هرچند بلند الغا بشه قابل عیب و نقصه. دقت میکنید غیر از این که عرض کردم این رو بزرگان مختلف تلقی و قبول کردن که روایتی که از جهت سندی اگر در حقیقت سند اون قوت رو نداشته باشه ولی که مقبول واقع شده باشد مقبول است، غیر از این که بالاتر در مباحث معرفتی میدانید که در مباحث معرفتی اون دلالت روایت مهمتر از سند روایت است، لذا دلالت باید کاملا مطابق با دلالت های عقلی متقن باشد. لذا اگر روایتی سندش قوی باشد اما از جهت دلالتی ضعیف باشد و دلالت نداشته باشه یا متوقف میشن نسبت بهش میگن با نظام دلالت عقلی سازگار نیست، رد نگاه بهش نمیشه یا رد میشه. دقت میکنی؟ لذا با محکماتی که در قرآن کریم هم وارد شده این روایت سازگار است و هیچ جایی، یعنی همه اینها دلالت بر این دارد که این روایت ما طریق ظاهری برای قبول داریم، اینجوری نیستش که دست ما کوتاه باشه و هیچ طریق ظاهری برای اینکه روایتی مقبول است از جهت دلالت یا سند نداشته باشیم. دلالت راههایی داریم، همه اون راه ها دلالت میکنند بر اینکه چه دلالتن چه سندن، دلالت دارد بر اینکه این روایت مقبول است و مورد اعتنا بوده. ببینید ما تو نظام معارفمون خبر واحد به عنوان تعبد نیست بلکه به عنوان نگاه در حقیقت به اصطلاح اشاره به حکم عقل و بیان حکم عقل، البته خبر واحد هم باشه حکم عقل رو بیان کنه و وقتی انسان دلالت رو میبینه میبینه مطابق با عقل محضه، این دیگه هم خبر ما رو هدایت کرد به سمتی که حکم عقل رو به تمام و صراحت بیابیم. لذا اینجا پذیرش بر اساس در نظام معارف و اصول اعتقادات در جایی که کلیات باشه، البته در جزئیات عقل اونجا حکم و برهان ندارد، برهان عقلی نداریم در جزئیات، اما در نظام کلیات و مثل اینجا که همش نظام کلی و بیان در نظام عقل محض است، اینجا البته خبر واحد میتونه ما رو هدایت بکنه به ارشاد بکنه به چی؟ به حکم عقل و حکم عقل رو بیابیم. ممکن بود ابتداعا اگر خودمون نگاه میکنیم راه پیدا نکنیم ابتداعا، اما با این بیان به حکم عقل راه پیدا میکنیم.
اگر راه پیدا نکردیم یه خبر واحدی بود نمیتونه.
نگفتم که خبر واحد دلالت ندارد، از کدام در اینجا خبر واحد که حکم عقل دلالت دارد، لذا از جهت در حقیقت حکم عقل کاملا قابل پذیرش این مسئله. لذا این خبر داره که حکم عقل رو در حقیقت برای ما بیان میکنن با بیان رو و محک عقل که در اینجا در کاره، کاملا ما میتونیم چکار بکنیم به این برسیم و یقین پیدا بکنیم. اما این که بحث خبر واحد در دلالت های اصول معارف و عقاید حجیت دارد یا ندارد برگشت میکنند به همون نسبتی که ما در رابطه با نظام عقل داریم، چون اخبار هم تو همون نظام وارد شده. اگر به خبر، به هر خبری، نه خبر به عنوان خبر آرگوهی، در نظام معارف اعتنا می شود و مورد پذیرش است و حجت است و قابل مؤثریت است پذیرش او در نظام اخبار، خبر روایی هم مانند اونه. اما اگر نه اونگونه نیست، در نظام اونجا استدلال و عقلانیت مورد پذیرشه و ملاک و محل در حقیقت مؤثریت عقل، پذیرش عقل، خبر واحد و متواتر برای این مسئله تفاوتی نمی کنند، چون ممکنه خبر متواتری دلالت بکنند اما خبر متواتر هیچ از جهت اونجای حکم عقله هیچ به حکم عقل ناظر نباشد بلکه خلاف به حکم عقل باشد. چیکار بکنیم؟ آیا پذیرش باید بکنیم در اونجا یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرماید که نه، در نظام معارف روایات حجیت ندارد به عنوان یک خبر. بله، اگر روایتی یقین پیدا کردیم که از معصوم صادر شده، به هر دلیلی دقت کردیم یقین پیدا کردیم که از معصوم صادر شده، به عنوان اینکه ما معصوم را عقلا قبول داریم که حرفی که از او صادر می شود چیه؟ عقل محض است. اینو باید یقین کرده باشیم قبلش که اون چی که از معصوم صادر می شود عقل محض است، عقلانیت محض است، هیچ خالی از حکم عقل نیست، البته در اون صورت مقدمه برهان قرار می گیرد. دقت کردید؟ اما اگر روایت این رو یقین نداشتیم که از معصوم صادر شده، درسته؟ نمیتونه به عنوان مقدمات حکم عقل برای ما به عنوان صغرای و کبرا قرار بگیره، مگر ناظر به حکم عقل باشد. اون موقع از باب حکم عقل، البته اون موقع از باب حکم عقل مقدمه قرار میگیره. این رو مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل بیان کردن و مورد قبول در اصول اینجوریست. خب در ادامه روایت میفرماید که فی الاشیاء کلها غیر متماس جنبها ولا قائمون منها. دقت بکنید فی الاشیاء کلها به چه معنا میشه تصویر کرد؟ تصویری که تو ذهن ما ابتداعا میاد فی الاشیاء کلها چیزی که در همه اشیاء بخواد باشد، درسته؟ چیزی که در همه اشیاء بخواد باشد، درست؟ اگر خودش شیئی باشد در قبال اشیاء، فی الاشیاء کلها، آیا باید در خودش هم داخل باشد و فی الاشیاء کلها دیگه؟ معلوم می شود که خود حضرت حق شیئی در قبال اشیاء نیست که فی الاشیاء کلها، درسته؟ مثل هو معکم اینما کنتم فی الاشیاء کلها. از این طرف خود مکان و خود در حقیقت ورود و خروج جز به اشیاء هستن، چون اشیاء فقط ذوات نیست دیگه، روابط هم همه آثار هم همه اشیاء هستن دیگه. فی الاشیاء کلها معلوم شه حقیقتی است که حاکم بر تمام روابط و تمام چیه؟ ذواته، درسته؟ پس خودش یک رابطه‌ای در عرض رابطه‌ها نیست، خودش یک شیئی در عرض اشیاء نیست. لذا این که چیزی بتواند در تمام اشیا باشد، چه اشیا به عنوان روابط چه اشیا به عنوان زبان، بودن در تمام اشیا حتی اگر ما تتمه روایت رو نداشتیم، حتی اگر تتمه روایت فی الاشیاء کلها خودش دلالت میکرد که نوع بودنش در اشیا اصلا نمیتونه از این نوع متعارفی که ما میشناسیم باشه، که دخول شیئن فی شیئن باشه. نمیشه این که دخول شیئن فی شیئن، اگر این داخل در این بود داخل در اون نمیشه، اگر داخل در این و اون شد اجزا پیدا میکنن، اگر اجزا پیدا کرد مرکب میشه. دقت میکنید؟ نه در این است و نه در اون است دیگه، این جز اون یه جزش در این است، یه جزش در اون است. دقت میکنید؟ خود فی الاشیاء کلها تام الدلاله است، غیر از این که فی الاشیاء کلها غیر متماس جنبه ها، که ممازج نیست، رابطه مزجی نیست، منتها فی الاشیاء کلها. ما معمولا این غیر متمازجش رو خوب واردیم و دقت میکنیم که غیر متماس جنبه ها مزجیست، اما فی الاشیاء کلها شو چرا کم دقت میکنیم؟ این حضور تام و این احاطه قیومی که حضرت حق بر تار و پود عالم هستی دارد، که فی الاشیاء کلها چگونه قابل تصوره، چگونه قابل تصوره، تصوره. بله، یعنی اگر خدای تعالی بخواست در این شی باشه و در شیء دیگری باشه، خب در اون حالی که در این شیء در اون شیء هم بخواد باشه، چون این دوتا هستن، پس با جزئیش در این باشه جزئیش در اون باشه دیگه، نمیشه همش در این باشه و همش در اون باشه، که اگر همش در این در اون دیگه نیست، بعد دیگه نسبت به اشیاء در این شیء قرار گیره و در اون شیء قرار گیره و در اون شیء قرار گیره، یا باید در حقیقت اجزا داشته باشه تا در هر کدوم از نامتون قرار بگیره. دقت میکنی؟ که اینها هر کدوم متباینن. چگونه میشه تصور کرد که فی الاشیاء کلها، چگونه میشه تصور کرد؟ تصوری که امکان پذیر میکنن فی الاشیاء کلها، من یه مثال بزنم، افعال ما از ما صادر میشه، مثال ها افعالی که تو طول زندگی انسان از انسان صادر میشه، دیدن ها، شنیدن ها، فعل ها، همه اون چیزی که از انسان صادر میشه و محقق میشه، درسته؟ همه این افعال ما باهاش هستیم، من با او هست یا نیست، من من انانیت من انای من با او هست یا نیست، با هر کدوم از اینا هست، اما باعث میشه که من تجزی پیدا بکنم. دقت کنید، مثال فقط در نزدیک شدن بحثه، یعنی این که من با تمام افعالم هستم، واقعا هم هستم، اعتباری نیست، یعنی فعل من فقط و فقط با من تعریف میشه و معنا پیدا میکنه، بدون من فعل معنا پیدا نمیکنه، چون ذات فقط ذات منه که با همه اینا هست، هم با دیدنم هست، هم با این دیدنم هست، هم با اون دیدنم هست، هم با شنیدنم هست، هم با اون شنیدنم هست، هم با خوردنم هست، هم با راه رفتنم هم هست، هر حرکتی، هر فعلی، هر کاری، هر در حقیقت سکونی که از من صادر میشه، من او در من، من در او حاضر هست یا نیست؟ در او حاضره، اما باعث میشه من تجزی پیدا بکنم، جز جز بشم، من اجزا پیدا بکنم، یه جزم به این باشه، یه جزم به اون باشه، نه. دقت میکنی؟ تصویر داریم میکنیم، یه من مطلق بسیطیست در وجود من نسبت به این افعال، بسیطش نسبت به این افعال، که همه این فعلها ظهور این من بسیطه، تعین این من بسیطه، همه اینها، من با همه اینها هستم، اما هیچ کدوم اینا با من نیستن. یعنی چی با من نیستن؟ چون اینا بسیط نیستن، چون اینها هر کدوم چی هستن؟ یه تعین و یه ظهوری هم. من در وقتی که تعقل میکنم، من در وقتی که پدرم، دقت کنید، من در وقتی که میخورم، من در وقتی که خیال و صورتها در ذهنم هست، ببینید هر کدوم مورد یه موطنی از آدمه، یکیش در موطن تعقله، یعنی من در موطن مناجات با رب، من در موطن تعقل، من در موطن خیال، من در موطن ماده، دقت بکنی؟ همه اینها، من تمام این موطن هست، اما من مادیه یا عقلیه یا خیالیه؟ من کدام یکی از اینهاست؟ ورای همه اینهاست، درسته؟ اگر می فرماید که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا در سما اله است، در عرض هم خدا اله است، نه در سما سما است. اگر فی الاشیاء کلها، نه به معنایی که در سما سما است و در عرض عرض است، اگر خدا در سما سما بود و در عرض عرض بود، این تجزی پیدا میکرد، این تعین شامل خودش هم شده بود. اما هو الذی فی السماء اله، خدا در عرض اله است، مطلق است، در سما هم چیه؟ مطلق است. سما یه تعین و ظهوری از اوست، عرض هم یه تعین و ظهوری از اوست، درسته؟ اگر تعین و ظهور شد، فی در حقیقت این که بگه فی السماء، فی الارض، فی الاشیاء، همه اینها معنا میده، همه اینها منتها معنا به چه معناست؟ لا در حقیقت متمازج، بلکه به چه معنا؟ به معنای این که این فی به معنای سر تا پای وجود این رو فرا گرفتن و قیومیت بر اوز، و این قیومیتی که بر او دارد، این رو یه ظهور او میکنه، این رو یه اثر او میکنه، این اثر تعینش که با تعین دیگه هم کاملا مختلفه و با تعینات نامتناهی دیگری هم که از حضرت حق صادر میشه، هر کدام اثری و ظهوری دارن، دقت میکنید، و طوری هستن و در مرتبه هستن، با هم مختلفن، این اختلافات هیچ کدام در حضرت حق را پیدا نمی کنن. چرا؟ چرا را پیدا نمی کنن؟ چون تعین در حقیقت نسبتش با اون حقیقت بسیطه است. هر تعین ظهور اون بسیطه، ظهور اون بسیطه به اضافه یه حدودی نواقصی که از اون بسیط این حد رو ندارد، این مرتبه رو ندارد، درسته؟ یعنی ظهور است که اثباتی است، و همچنین نبود همه اون کمالات اون ظاهر است که میشه نفع. همین در حقیقت اثباتی که در این رتبه این آمده، این کشش داشته این مرتبه رو ظاهر بکنه، تعین بده، این منصوب است به او، ظهور اوست و غیر از او نیست، از جهت ظهور غیر از او نیست،
چیز دیگری در عالم دخالت ندارد که اشیاء در حقیقت از اونها ساخته شده باشد، چیز دیگری راه ندارد به غیر از اون وجود مطلق حقیقت در حقیقت بساطت و بسیط مطلق، غیر از اون که چیزی در عالم نیست. اگر چیز دیگری بود که حد الهی میشد که خدا در حقیقت اون رو نداشته باشد یا از اون کمک گرفته باشد، نیاز حق میشد تا بخواد ایجاد بکنن. دقت میکنی؟ غیر از اون حقیقت ذات بساطت و بسیط مطلق چیز دیگری در عالم نیست و اون حقیقت بسیطه در ظهورات مختلفش که این ظهورات مرتبه از اون رو آشکار میکنند، مرتبه از اون رو تجلی میدهند. دقت میکنی؟ این تجلی دادن های مراتب مختلف، این در حقیقت هیچ چیزی به اون اضافه نکرده، به حضرت حق چیزی اضافه نشده در این ظهورات، چنانچه به شما چیزی اضافه نشده، اون چه که از شما به عنوان فعل شما صادر شده اون مرتبه اجمال شما به بساطت آمده، به تفصیل آمده، یعنی این خود در فعل شما خود شماست، منتها چی؟ در این مرتبه نازل و ظاهر خود شماست، در این مرتبه چی؟ ظهور شما، اما غیر شما نیست. اگر نخواست خیر شما باشه به معنای این که دیگری درش دخیله، فعل شما نبود. هرچند فعل ما در اون چی که از ما صادر میشه، چون مثال زدیم اغیارم باز امکان شراکت دارن تو فعل ما، کاری که انجام میدهیم امکان شراکت خیر، اما در فعل الهی هیچ شریک دیگری در کار نیست، چون چیز دیگری در مقابل او در کار نیست، چون او وجود بسیط قایت البساطه و صرف البساطه است و چیزی که صرف وجود باشه و بسیط وجود باشه هر چیزی دست بزنی در مقابلش یا باید عدم باشد، درسته؟ اگر عدم باشه که تأثیری ندارد، یا اگر بخواد وجود دیگری غیر از اون وجود باشد معلومش که قسم قایت و بساطن نیست، صرف الوجود نیست، چون یه وجودی هست که او نیست، تونستم عرض برسونم، یه وجودیست که حق اوست، درسته؟ پس وجودی نیست، اگر وجودی نشد میشد عدمی دیگه، پس اگر عدمی شد عدمی تأثیر نداره. پس اگر اینجا میفرماید که خیلی حرف رو در نهایت یعنی اوج عرفان رو حکمت رو داره توی کلام ساده بیان میکنن، فی الاشیاء کلها، تأکیدونم کلها، نه بگید فی الاشیاء این اشیاء مادی، هر چیزی که اسم شیء بر اون صدق میکنن ظهور اوست، اگر وجود است و اثر دارد به شیئیت بر اون صدق میکنن ظهور اوست، به غیر از این امکان پذیر نیست. برای
افعال ما خود ما هستن، یه
وقت
هست میگیم که افعال ما این وقت به ما هستن
که
این معلومه،
ولی اگه بگیم
افعال ما این ما هستن،
ما کی گفتیم افعال ما این ما هستن؟
فرمودی خود ما هستن.
نه، عرض کردم که غیر ما نیستن، ببینید تعبیر رو دقت بکنید، افعال ما ظهور ما هستن، دقت بکنید، ما ظهوراتی داریم، ما تو مرتبه خیر ظهور میکنیم، ما تو مرتبه در حقیقت عقل ظهور داریم برای خودمون، ما تو مرتبه خیال ظهور داریم، اما بعد بلا فاصله گفتم آیا فعل من منه؟ نه، همینجور اتفاقا اینو تصریح کردم بهش، چون او مخیله، من مطلقم نسبت به همین افعال خودم، مطلق من نسبیه اما نسبت به افعال خودم مطلقم، چون علت اینا هستم، چون ایجاد کننده اینا هستم، من نسبت به اینا مطلقم، تمام این افعال من، تمام افعال من مقیداتن، ظهوراتن نسبت به این من مطلق من، درسته؟ وقتی که ظهوراتن من با همه اونا هستم اما اونا با من هم،
خب یه وجودات در عرض ما هستم،
جواب دادید من با همه اونا هستم، من هستم با اونا، اونا با من هم، چرا نیستم؟ چون مطلق با مقیده، مقید با مطلق نیست، مقید با مطلق در حد مقیده نه در حد مطلق، لذا معلول با علت در حد معلوله، اما علت با معلول هست در حد معلول، خب بله، یعنی تمام وجود معلوله، حقیقت معلوله،
وجودات در عرض ما هستن، افعال ما یا
این همه داریم میگیم بابا نسبت مطلق با مقید چیه؟ نسبت مطلق با مقیداتش چیه؟ مقید یه ظهور از مطلق، یعنی همون مطلقی است که قید خورده، حد خورده، نازل شده، در حقیقت محدود شده، به این عنوان محدود شده است، درسته؟ نداره هر چی که مطلق دارد رو، بعضی از اون چی که مطلق رو دارد، بعض همه معنای تجزی، بعض معنای ظهور، تنزل، دقت میکنید؟ بعض او رو دارد به معنای تنزل، نه معنای تجزی. این بعد فعل من مرتبه از من رو داره آشکار میکنه. اگر کسی فقط در حقیقت پدر بودن شما رو ببینه، درسته؟ شما رو شناخته، میتونیم بگیم نه، میتونیم بگیم بله، میتونیم بگیم نه، چون شما فقط پدر نیستی، خیلی شؤون دیگری هم داری، درسته؟ کسی فقط پدر بودن شما رو ببینه، شما رو نشناخته، چون شما شؤونات مختلفی داری. شما رو شناخته، میتونیم بگیم بله، میتونیم بگیم چرا؟ چون پدر بودن هم یه ظهور شماست، یه شأن شماست، یه تجلی شماست، در حد این مرتبه شناخته، ولی اینجور نیست که شما رو شناخته باشه. ما آثار الهی، عرف افعال الهی، خلق الهی رو که در عالم میبینیم، میتونیم بگیم خدا رو شناختیم در حد این خلق، در حد این ظهور، دقت میکنید؟ اما خدا که خدا فقط این ظهور رو دارد؟ یا نامتناهی صفت و به اصطلاح ظهور دارد که یکیش یه مرتبش اینه، درسته؟ پس هم صدق میکنند بگیم خدا رو شناختیم، هم صدق میکنند بگیم نه خدا رو نشناختیم. با مقید مطلق هست، با مقید مطلق از هو معکم، هو فل اشیاء، فل اشیاء کلها، چون اصلا مطلق مقید اگه مطلق باش نباشه دیگه مقید نیست، برای خودش یه وجود دیگری ربطی به مطلق نداره. اگر ما میگیم خدا اون وجود قایت البساطه است، درسته؟ جای دیگری، هر جای دیگری وجودی بخواد پیدا بشه که خارج از این نظام وجود و این نظام این وجود قایت البساطه باشه، اگر بخواد اون وجود خارج از این باشه، معلوم شد قایت البساطه نیست. دقت کردی؟ چون این حد داره، این وجوده و او شمولش نسبت به این شامل نیست، اطلاقش نسبت به این مطلق نیست، نسبت به این مقید، این رو ندارد، درسته؟ اگر اینجوری شد، اون موقع هر ظهوری، هر اثری، هر وجودی در عالم فقط و فقط در حقیقت چی هستش؟ ظهور اون حقیقته. لذا تو این ظهور او داخل هست یا نیست؟ داخل هست. به چه نحوی از دخول؟ مطلق با مقید، یعنی مقوم اینه، ورود و دخول مطلق بر مقید، نه معنای اون دخول شیء فی شیء، چنانچه من در افعالم داخلم و اینها در حقیقت مقوم افعالم، افعال من ظهور من هم. بدون من بیمعنی هم، چون بدون من چیزی نیستم، بدون من هیچی نیستن، چون وجودش رو داره، من داره به اون وجود میده، منتها من خودش رو ناظر کرده، ظاهر کرده در این مرتبه، درسته؟ ان الله تجلا لخلقه، مثلا به کلامه، خدا تجلی کرده برای خلقش با کلامش، یعنی خدای رب تعالی در حد این کلام تجلی کرده و داخل در اینه، منتها داخل تا ما معنای داخل معنای دخول شیء به شیء میگیم استیحاش داریم که دخول شیء به شیء حده. خب بله، دخول شیء به شیء حده، اون که معنی ندارد که اصلا دوئیت اونجا، درسته؟ میخواییم بگیم یه حقیقت واحد بیشتر در کار نیست، این وحدتی که در اینجا داره تبیین میکنه حضرت جا برای غیر نمیذاره. اشیا در مقابل این چه معنا میدن؟ اشیا به معنا در مقابل این غیر از ظهور هیچ معنایی نداره، مثل فعل ما نسبت به ما. آیا ما میتونیم برای فعلمون، برای هر فعلمون ذاتی در نظر بگیریم در مقابل ذات خودمون؟ صحیحه؟ اگر ما برای افعالمون با این که شیئون هستن یا نیستن میتونیم ذاتی در نظر بگیریم در مقابل ذات من؟ فعل من نسبت به من ذات داره، هر کی اینجور ببینه، ذات ببینه از این فعل در مقابل ذات منی که این فعل منه، این معلوم میشه که وهم برش غلبه کرده و این صحیح نیست و غلط تخته اش میکنن همه، درسته؟ این در مرتبه من نسبت به فعلم و افعالم. اگر مرتبه وجودی مطلقی شد که قایت اطلاقه، درسته؟ نسبت به همه وجودات همین نسبت رو پیدا میکنن. تونستم عرض رو با همه تنزیه و تشبیهش بیان بکنیم که یه موقع نه تنزیهش به تنزیهی برسیم که اون فعل اشیاء رو نفی کرده باشیم که اینجور نشده باشه، نه در تشبیهش به مرتبهی برسیم که اون غیر متمازجه به ها رو ندیده باشیم. ببینید باید هم فعل اشیا رو دید، هم غیر متمازج رو دید، هم مطلق رو دید، هم ظهور و مقید رو دید. بله خب بله، تمام این آیات هم همینجوریه که هر جا شما رو کنید غیر از بچه او. چرا بچه او؟ بچه او که غیر او نیست. دقیق میکنید چرا بچه او؟ چون بچه ظهوره دیگه، بچه ظهوره که در حقیقت هر جا رو کنید بچه اوست. یا کل شیئن حاله الا بچه او، اون بچه ما اندقم ینفده، اون نقائص و حدود نافدن، چون عدمی هستن از ابتدا. منتها تو چهره و چشم ما اینها چی دیده شدن؟ وجود دیده شدن. ما دیدیم رو، لذا ما اندکم ینفده، نه ما اندکم یه حقایق وجودیهی باشد ینفد، یعنی بعدن بین میره اینها، اون حقایق امکان ندارد حقیقت وجودی از بین بره. ما اندکم ینفد و ما اندالله با، ما اندکم یعنی اون طور نگاهی که شما داشتید اشیا رو با حدودشون، اون حدود رو واقعیت میدیدید نه اون حقیقت وجودی رو. لذا در قیامت اون چیزی که میخواد محقق بشه که این نتیجه و اون حقیقت مسئله بشه، اونی که در قیامت میخواد دیده بشه وجودات اشیاست نه حدود اشیا. ما در دنیا حشرمون با حدود اشیاست، نمیتونیم جدا کنیم تو ابتدا و تو ارتباطمون حدود اشیا رو از اشیا و حقیقت اشیا رو وجود اشیا. لذا ما تو دنیا با حسد و انا ما فرد تو فی جنب الله، جنب الله یعنی اون معلومات موهومات، دقت میکنی؟ اما در نظام آخرت و قیامت میخواد این موهوم جمع شه و حقایق اشیا مثل یه حقیقت واحدهی که اون فعل فقط دیده میشه نه حدش، دقت میکنی؟ فعل فقط دیده میشه، ظهور فقط دیده میشه نه محدودیت ظهور. در قیامت میخواد، لذا در قیامت نه شمس مزیعه از شمس رو کفرد، درسته؟ چرا شمس کفرد؟ چون اون شمسی که ما میشناختیم این شمسی بود که خودش یه حقیقت وجودیه ای داشت که نور از او بود، اونجا چیزی در حقیقت نور ندارد غیر از کی؟ غیر از اون صاحب اصلی نور. یعنی در قیامت حشر انسان با تمام حقایق و ظهورات آدم حشر با خداست، هیچ حاجبی نیست هیچ چیزی. اونی که امروز حاجبه باعث میشه که این حرف رو زدن خطرناکم هستش آقای، در این حال خب حقایق وجودی هست، حقایق وجودی هست. امروز هشت در حد چیه؟ امروز هشت در حد ارتباط با ذوات مختلف است. دقت میکنی؟ که ما میگیم اینا فعل حقن، خلق حقن، اما این خلق رو در چهتی میبینیم مثل کسی که افعالش رو همه براش ذات ببینه، افعال دیگران رو ذات طرف رو ببینه، افعال طرف هم ببینه بربان ذات. اینجوری داریم برخورد میکنیم و اینجوری داریم. بله، چون در حقیقت خدای تعالی این توریاف رو در دنیا ملاکش رو بر ما قرار داده، احکامی هم براش قرار داده، اما به ما گفته باید از این عبور کنید تا آماده بشید برای ورود به قیامت، تا احکام قیامت اونجا چی میشه؟ حاکم میشه بر شما. دقت میکنید؟ و الا این گونه نیست که زبان در اینجا بگید پس مشرک و کافر معنا نداره، پس جنگ با ظالم معنا نداره. چرا؟ یعنی تمام این حقایق در اینجا، این ظهورات و این افعال، این یک نگاه به نظام تکوین داره میکنه، یک نگاه تو نظام تشریعه، تو نظام در حقیقت این که ما خدای تعالی ما رو مدرک این مرتبه قرار داده، همچنان که مدرک اون مرتبه امکانش رو قرار داده برامون. تو اون جایی که این مرتبه ادراک میشود، چشم و گوشی که این مرتبه رو ادراک میکنه قرار داده، احکام این مرتبه رو براش واقعی قرار داده. این قوت انسانه که از اینجا آغاز میکنن اما تو اینجا متوقف نمیشود. لذا در قیامت از شمس و کفرن، نه در دنیا، در دنیا شمس مزیع است، درسته؟ که در حقیقت شمس و قمر به دنبال هم میرن، به حسبان هر کدام، هر کدام از شمس و قمر به حسبان مواقع دارن، مواقع نجوم است. اما اذا نجوم انکدرت کجاست؟ در قیامته که اذا نجوم انکدرت، اذا السماء انفطرت، یا اذا در قلبها سجرت. یعنی هر چیزی اون اثری رو که ما مترعا از این شی میدیدیم دیگه بعد از این در قیامت آشکار میشود که اثر مال این نبود، این ذاتی نیست که بخواد اثری داشته باشد، این فعل اوست، لذا اثر مربوط به اوست. اگر کسی اثر رو در اونجا به خورشید نسبت بده، این کفر در اونجا راه ندارد، لذا دارد که اونجا وقتی انسان وارد میشود چی هستش؟ در اونجا نور هر کسی یس آبای نایدیه، نورش از درون خودشه دیگه، درسته؟ نور دیگه قائل به کیه؟ به خودشه. خودش چرا نور قائل به خودشه؟ چون خودش در حقیقت اون حقیقت ارتباطش با خدا برای خودش حل شده، او رو می‌یابد. لذا نورم یس آبین ایدیه، و اینها در حقیقت نورش رو داره خود جلوی تر از دیگه. نور اونجا به واسطه یه خورشید نیست که اونجا خورشید و قمر در کار باشد و زمین قیامت به واسطه نور خورشید اونجا روشن نمی‌شود، در روایت هم دارد. لذا هم یتبدل، هم تبدل عرض پیدا میشه، هم تبدل سما. این تو ناحیه ادراک ارتباطات منتها این بهشتیان، این که آیا فرد بهشتی ادراک دارد؟ البته ادراک دارد، اما ادراکش توحیدی هم نسبت به خودش، هم نسبت به نعمتهایی که میابد. این علز نعمت هست. ما فکر میکنیم تا وقتی در مقابل خدا باشیم و نعمتها رو در مقابل او ببینیم این لذته. اگر انسان خودش رو ظهور دید و حقیقت این ظهور حضرت عبد و برای خودش ذاتی ندید در قبال ذات حضرت عبد، این در حقیقت یافت این مسئله بالاترین کمالیست که من خودم رو در مثال مادیش، اگر یه موقع هست یه سربازی توی حاکمیتی خودش رو یه مستقل ببینن، یا یه موقع این سرباز کنار مثلا اون ملک اون کشور ایستاده، وقتی نگاه میکنن مردم بهش، این سرباز رو در حقیقت ظهور این ملک ببینن، این ملک ببینن، درسته؟ این سرباز در جایی که کنار این ملک ایستاده ارزشمندتر است یا سرباز سرباز تنها دیدن؟ خب معلومه هرچی که به اون قربش بیشتر میشه این ارزش وجودی از جهت حالا اعتبارات خودمون داریم میگیم. وقتی که انسان تو رابطه با خدا قرار میگیره و هر موجودی تو ارتباط با خدا و به عنوان ارتباط با خدا دیده میشه، ارزش اونجاست. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید که الهی کیف استعز و فی الذلت اکستنی، اگر خودم رو میخوام به تنهایی ببینم این ذلتم، این فقرم و فی الفقراء اقمتنی، اما کیف لا استعز و الیک نسبتنی، وقتی که منسوب به تو هم، درسته؟ منسوب به خدا بودن نه اینکه من منم تو هم تویی، بر من منسوب به تو هم، منسوب به تو هم یعنی دیگه من نیستم، دقت میکنی؟ هرچی هستم دارم تو رو نشون میدم، درسته؟ هرچی هستم دارم چی کار میکنم، چون ذاتی ندارم، فعل تو هم دارم تو رو نشون میدم، الیک نسبتنی، منسوب به تو هم، ملک تو هم. اینکه میفرماد که لله در حقیقت برای خداست، همه در حقیقت آسمان و زمین، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این لهو واقعیه است. این الان ما اینجوری نمیبینیم، ما الان میگیم یعنی که خدا هست، اینا هم هستن، اینا هم در حقیقت مثل در حقیقت مالکیت های خودمون، اینا در یک شیئون و ذاتی دارن برای خدا هم هستن، همچنان که کیف من مال منه، کتاب من مال منه، اینا مالکیت های اعتباریه است که بعدا جدا میشه این از من، امکان جداییش هست که بشه ملک دیگری، دقت میکنید؟ چون ارتباطش با من ارتباط حقیقیه نیست، اما لهو برای خدا نسبت حقیقی است. مثل که خیلی وقت گذشت بله فل اشما بازیم این بوجه تمام بمیدی به هفته بعد که آدم نمیدونه خلاصه هست یا نیست و بعدا فاصله میفته نسبت به کلمات فل اشیاء کلها غیر متماس جنبه ها ولا قائل منها. پس حواستون باشه این آخرین کلام رو دقت بکنید، یه موقع اشیاء رو با خدا میسنجیم این قاعده حاکمه، اشیاء رو با هم میسنجیم اون چه قاعده حاکمه؟ هر شیء این شیء است، در مقابل شکل دیگری که شیء است. لذا وقتی که من حسن رو با در حقیقت زید رو با بکر میسنجم، زید زید است، بکر بکر است، دقت میکنید؟ اما زید و بکر رو که با خدا میسنجم ظهور رو هستند، این دو تا نسبت. لذا اونجایی که ما تو نسبت در حقیقت روابطمون با افراد قرار میگیریم، هر چیزی خودش خودشه، اونم اونه، دقت میکنی؟ اما وقتی که نسبت با خدا سنجیده میشود، هر چیزی با خدا اگر سنجیده میشود، اونجا دیگه هر چیزی اونیست که او میخواهد، هر چیزی شأن اوست، هر چیزی ظهور اوست، دقت کردی؟ لذا احکامش هم متفاوت میشه. لذا مالکیت من با مالکیت شما مختلفه. وقتی که من دوتا من یه چیزی دارم، شما چیز دیگری دارید، مالکیت همون محفوظ مختلف هم هست، من هم شما هم شمایی، اما تو نسبت با حضرت حق دیگه من مالک نیستم. اونجا اون چی که من دارم اولا و به ذات مالکش اوست. لذا قرب همین جوریست. اگر میگیم خدا دور است، نه، اون نعاب و بعدش مکانی نیست، عظمت حضرت اطلاقش در حقیقت بعدشه. اگر میگیم نزدیکر است، بازم اطلاقش قربشه، چون خارج از این اطلاق چیزی نیست، دقت میکنید؟ اگر میگیم قریب است، دانیست، دنا فی در حقیقت قلوبه و علا فی دنوه، درسته؟ این علا یعنی اون اطلاقش، دنا هم یعنی اطلاقش، منطقه اطلاقش به معنای این که هیچ چیزی غیر از اون باقی نمیگذاره، همه جا خودش حاضر است، به معنای اطلاقش این دنا نزدیک. لذا اگر دور میت نشستند، دور میت نشستند، خدا نزدیکتر از کسانیش که دور میت نشستند به میت. نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، از خود رگ گردن انسان، رگ ولی انسان به انسان نزدیکتر است. ان الله شی هو اقرب الیه من حبل البرید، درست یا نحن اقرب الیه. اگر در حقیقت بالاتر از این، ان الله یهود رو بین المرء و قلبه یهود، معلوم میشه یعنی چی؟ یهود نه هی لوله کرده باشد، اونم یه شیعی باشد، هی بشه باشد، خب بین من و من که حاجبی نمیتونه چیزی باشه، یعنی من قبل از اینکه من باشه متعلق به اون چیه؟ مطلقه. انشاءالله بقیه بحث انشاءالله فرد در جلسه آینده انشاءالله اگر زنده بود. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و
چقدر یعنی کار داری؟
حالا ببینید اگر قبل از اون مثلا چهارونی ممکن رو بود تو من بزن یه موقع یه زنگ تو درست اگر سه بسن پنج من ببینید کن اگر پنج پنج بزن 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 بزن